ندای سلامت. بازگویی کتاب دانشنامه احادیث پزشکی توسط حجت الاسلام و مسلمین استاد آیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما به خیر و شادی. یکی از وظایفی که مریض داره به خاطر اینکه ثواب ببره از بیماریش اینه که بیماریشو کتمان بکنه. البته نسبت به طبیب نه، به طبیب بگه، به خاطر اینکه اون بدونه که بیماری چیه و اون رو درمان بکنه، ولی به دیگران نگه، بیماریشو بین خودش و خدای خودش نگه داره. چند تا روایت در این زمینه هست که خدمتتون عرض میکنم. پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمودن یکی از گنجهای نیکی پوشیده داشتن مصیبت‌ها، بیماری‌ها و صدقه است. یعنی سه تا چیز رو باید مخفی کنیم. یکی مصیبتی اگه دیدی، یکی بیماری هایی که داریم و یکی هم صدقه اگه دادی، اینا رو یواشکی انجام بدیم. اینا چیه؟ اینا از گنجهای نیکی به حساب میاد. من کنوز البر، از گنجهای بر و نیکی است. پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمودن خداوند فرموده است وقتی بنده ام به درد و رنجی گرفتار میشه و بیماری را قبل از 3 روز آشکار بکنه از من گلایه کرده. یعنی این معناش اینه که کتمان کنیم، فوری بازگو نکنیم. البته این که به یکی بگیم مثلا من تب دارم یا من حالم خوب نی، این شکایت نیست. این که به یکی بگیم به عنوان این که مریض شدم، چرا مریض شدم، این چه وضعیه، با یه همچین حالتهایی، و الا به این که ما به یه نفر بگیم ظاهرا من تب دارم، خب این عبارت چیزی نیست. البته در روایات دیگه بحث کاملا روشن میشه. عمران ابن حسین به پیامبر خدا عرض کرد ای پیامبر خدا، مردانی نزد من می اومدن که از اون مردان خوش سیماتر، خوشبوتر ندیدم، اما پس از چندیس از من بریدن. چه حرف دلیس؟ یا رسول الله، یه آدمایی میمدن پیش من، من میدیدمشون، خیلی خوشرو، خیلی خوشبو، دیگه نمیان. آقا چیه؟ من چشم دلم بسته شده، چی شده؟ داستان چیه؟ گناهی کردم که دیگه حالات عرفانی از من گرفته شده؟ پیامبر خدا از او پرسیدن آیا زخمی به بدن تو رسیده بود که اون رو پنهان میکردی؟ گفت آری. حضرت فرمودن پس اون رو آشکار کردی؟ گفت بله، چنین بود دیگه، گفتیم به بعضیا. حضرت فرمودن اگر همچنان پوشیده می داشتی تا زمانی که زنده بودی آن فرشتگان به دیدارت می آمدند. راوی میگه که اون زخمی که بر بدن عمران ابن حسین وارد شده بود جراحتی بود که در جهاد در راه خدا بر بدنش وارد شده بود. در این روایت حضرت اون ارزش و ثواب تحمل بیماری را به نمایش گذاشتند به واسطه اون بنده مؤمن و خداجویی که از صحابه حضرت بوده، نمایش دادن که ببینید به خاطر اینکه زخم بدنش رو مخفی کرده بود، جا ما نمیخوایم ریا کنیم، حالا زخمی بوده تو جنگ در راه خدا بر بدن ما وارد شده، حالا باشه پیش خودمون، چه ملائکه‌ای میدیده. ولی وقتی که بازگو میکنه به یکی، میگه آره بذار بگم این بنده خدام دلش بسوزه برا من، خب اون دل بسوزه چی کار میکنه؟ میگه آخیش وستانم خلاص، خب چی دیگه، ایچی. حضرت فرمودن اگر نگفته بودی تا اون موقعی که زنده بودی این فرشته ها میمدن به دیدنت. الله اکبر کبیر. این الله و ملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت علی علیه السلام فرمودند کسی که دردی را که به او رسیده 3 روز از مردم پنهان کنه و تنها به درگاه خدا شکایت ببره، بر خداوند حق است که او را از این بیماری عافیت بخشد. پس یکی از اسباب سلامتی کتمان بیماری است. عجایب روزگاره که اگه میخوایم خوب بشیم بیماریمون رو اعلام نکنیم، فقط به خدا بگیم خدایا احساس خاصی داره، این چیه؟ فقط خودت میدونی و من نمیخوام به هیچ کس هم بگم و نمیگم، ولی خودت منو شفا بده، از این درد آزاد کن. و خداوند به واسطه این که ما سر خودمون رو و سر خدا رو فاش نکردیم و بیماری رو کتمان کردیم، خدا به ما عافیت میده، طبق این روایت حضرت علی علیه السلام. مولا الموحدین علی علیه السلام فرمودن پوشیده داشتن فقر و بیماری از مردانگی است. اخفاء الفاقه و الامراض من المروه. اصلا کاری با دین نداریم، انسان‌های مرد و آزاده اند که اگر فقیر هم هستند، به تعبیر عرفی ماها با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه می‌دارن، خودشون رو به ذلت وانمی‌دارن، فقر خودشون رو نمایان نمی‌کنن که ببینید ما چقدر بیچاره ایم، مرض من را ببینید. نه، مردانگی و مروت و عزتشون اجازه نمیده که اینجور خودشون رو بی عزت بکنن، مخفی میکنن، پوشیده نگه میدارن. حضرت علی علیه السلام فرمودند در گذشته مرا برادری الهی بود، یه دوستی داشتن حضرت ظاهرن، که خردی دنیا در نگاه او را در نظرم بزرگ کرده بود. کان یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه. کوچیکی دنیا تو چش اون خود اون شخص رو پیش من بزرگ کرده بود. یکی از ویژگی های اون این بود، حضرت علی علیه السلام می فرمان او از هیچ بیماری مگر بگاه بهبودی نمی نالید. زمانی اظهار می کرد که مریض بودم، مریض چه بود، چه با من کرد، چقدر اون شب من سختی کشیدم، که دیگه خوب شده بود، تمام شده بود. حالا تازه میگفت من در فلان روز مریض بودم و چه کشیدم اون روز و تو متوجه نشدی. کتمان کنیم، کتمان کنیم. کجاین اونهایی که میخوان پرونده اعمالشون رو از ثواب پر کنن؟ اینهام جزء ثوابه، اینهام جزء کارهای نیکه، که حضرت میفرماید کسی که از دوستان من بود، دنیا پیشش هیچی حساب نمی شد، او این رفتار رو می کرد. از مرام مردان بزرگ این اخلاق ها. حالا ماها گاهی مریض که بشیم، وای که چقدر شکایت نمی کنیم، چقدر حرف که نمی زنیم، چقدر حرف های بد و بیرا که نمی جیم، چه رفتارهایی که نمی کنیم. خب اینها چرا؟ آداب بیماری رو یاد بگیریم تا بتونیم از اون بیماری استفاده کنیم، پرونده اعمالمون رو انشالله پر بکنیم. امام باقر علیه السلام خطاب به فرزند عزیزشون امام صادق فرمودن پسرم، هر کس که بلایی را که بدون گرفتار شده از مردم پنهان بداره و در این باره تنها به درگاه خدا بنالد، بر خداوند حق است که او را از آن بلا به عافیت برهاند. حالا این روایت دیگه فقط بیماری رو هم نمیگه. من کتم بلا ان ابتلی به، یه بلایی که مبتلا شده به اون. حالا هر بلایی، لزومی نداره اگر شما همسرت همسر خوبینی فوری بیان کنی. اگر بچت یه مشکلی داره سریع به همه بگی. حتی اگر وسیله نقلیت عیب داره، خرابه، فوری به همه بگی. حالا پول نداری بری ماشین رو درست کنی، باشه، این بلا را، این مشکلت را بین خودت با خدای خودت نگه دار. ظرفیت خودتو نشون دادی، استعداد بالای خودتو نشون دادی، قدرت خودت رو در تحمل بلا به خدا نشون دادی و خدا هم مزد تو رو به تو خواهد داد. یکیش اینه که خیلی سریع به تو عافیت میده، اون بلا رو از تو دور میکنه. ابن ابی عمیر از یکی از یاران امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق فرمودن کسی که 3 روز بیمار باشه و اون بیماری را پنهان کنه و هیچ کس را از اون آگاه نکنه، خداوند عالم برای او گوشتی بهتر از آن گوشت که در بیماری از دست رفته به او میدهد، خونی بهتر از خونش، پوستی بهتر از پوست او، مویی بهتر از موی او جایگزین میکنم. راوی میگه پرسیدم فدایت شوم چگونه جایگزین میشه؟ خود چگونه میشه که پوستش عوض بشه، موش عوض بشه، خونش عوض بشه، گوشتش عوض بشه؟ اینا چگونه ممکنه؟ حضرت فرمودند برای او گوشت، خون، پوست و مویی را جایگزین میکند که با آنها گناه نکرده است. حالا میشه یک بدن تازه که با این بدن هنوز گناه نکرده. انشالله که بتونیم اگر چنین شد دیگه بعد از اون گناه نکنیم و خودمونو پاک نگه داریم. روایاتی گفتیم که انسان بهتره که بیماری‌های خودشو کتمان بکنه و فوری همه رو خبردار نکنه که آی ایها الناس بیایید ببینید من مریضم. برای اینکه اشتباه نشه که این همه پزشک جزوش نیست. اگر مریض شدیم به پزشکمون باید بگیم، به طبیبمون باید بگیم که من چمه، دقیقاً چه اتفاقی افتاده تا اون بتونه ما رو معالجه بکنه. لذا از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام روایاتی بیان شده درباره اینکه بیماری رو از طبیب نباید پنهان کرد. حضرت علی علیه السلام فرمودن کسی که بیماریش رو از طبیب پنهان بکنه بر بدن خودش خیانت کرده. در روایت دیگه حضرت علی علیه السلام فرمودن کسی که دردهای نهفته خودش رو پنهان بکنه طبیبش از درمان او فرو خواهد ماند، چون طبیب بر مبنای اون چه که مریض به اون میگه فکر میکنه و تبابت میکنه. وقتی که یه چیزی رو نمیدونه خب نمیتونه به صحت و درستی تبابت بکنه. حضرت علی علیه السلام فرمودن برای کسی که بیماری خودش رو از طبیب خود پنهان بدارد درمانی نیست. بیماری رو باید پنهان داشت اما نه دیگه از طبیب، بلکه از دیگران. دیگران کیان؟ اونایی که کاری از دستشون بر نمیاد. حالا به اینا میگیم که چه کنن؟ فقط بگن آخی زبون بسته، دلم برات میسوزه مثلا. خب چی حالا این دلسوزی چه به درد ما میخورد؟ آیا از بیماری شفا پیدا میکنی؟ خاصیتی نداره برای ما. یکی از پرارزشترین چیزهایی که برای مریض در روایات بیان شده صبر و شکیبایی است که تحمل بکنه، بیماری رو برای خودش لذت بخش بدونه، گوارا بدونه، بگه این لطف خدا به منه، من صبر میکنم به این بیماری، نه اینکه تا مریض شد فوری به ناله و لله بپردازه. پیامبر خدا فرمودن ناله بیمار نوشته میشود، پس اگر شکیبا باشد صبر کند این ناله حسنه نوشته می شود، و اگر بیتابی کند ناشکیبا باشد بیپاداش نوشته می شود. و حق هم همین است. مریضی که صبوری نکرده خب اجر صبوری کردن در برابر بیماری رو به او نمی دن، ولی مریضی که شکیبایی کرده، صبوری کرده، خب ثواب صبوری رو می بره.
بازخوانی کتاب دانشنامه احادیث پزشکی توسط حجت الاسلام و مسلمین استاد آزاد. ندای سلامت.
در ارزش و ثواب شکیبایی و صبوری کردن در مقابل بیماری روایتی از پیامبر خدا بیان شده که بر هر بنده‌ای در هنگام بیماری دو فرشته گمارده شده. وقتی که اون شخص مریض در رخت خواب میفته و اون حالت بیماریش ظاهر میشه، اون دو فرشته به خداوند عالم خبر میدن که خدایا فلان بنده تو مریض شده. و البته خدا آگاه تر از اون ملائکه هست که بندش مریض شده، ولی حالا اون ملائکه هم خبر میدن طبق وظیفه‌ای که دارن به خدا خبر میدن. خداوند میفرماد بنگرید ببینید چی میگه. حالا اگر اون بنده شکیبایی میکنه و پاداش خودشو از خدا میخواد و در این بیماری امید خیر داره به درگاه خدا، خب ملائکه همین رو به درگاه خدا میرسونن که این بنده شکیبایی میکرد، امید خیر داشت، امیدش به تو بود ای خدا. پس خداوند عالم میفرماید حالا که بنده من این چنین بود، من شما را گواه میگیرم که همان طوری که بیماری او را برطرف کنم، برایش خونی بهتر از خون او و گوشتی بهتر از گوشتش جایگزین می سازم و او را می آمرزم و اگر جان او را بستانم وی را به بهشت می برم. اما اگر بیتابی و بی صبری بکنه. خداوند می‌فرماید اگر بیماری او را برطرف کنم، بر این گوشتی بدتر از گوشتش و خونی بدتر از خونش جایگزین می‌کنم و او را به گناهش کیفر می‌دهم و چنانچه او را کیفر دهم او را به دوزخ می‌برم. پس ببینید وقتی که شخص مریض میشه، اگر تو حالت بیماری صبوری خودش رو به خدا نشان داد و ملائکه گزارش صبر به خدا دادن، خدا اون ملائکه رو گواه میگیره که من این بندم رو میامرزم، عافیت بهش میدم، گوشت و خونش رو به گوشت و خون بهتری تبدیل میکنه. ولی اگر بی صبری بکنه، ناسپاسی بکنه، کفر بگه، لجبازی بکنه و اون بی ایمانی خودش رو نشون بده، خداوند عالم هم میگه من خون و گوشتی بدتر از خون و گوشتش بهش میدم و نه تنها عافیت بهش نمیدم، بلکه اون رو به دوزخ خواهم انداخت. پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمودن هر کس یک شبانه روز بیمار شود و نزد عیادت کنندگانش شکوه نکند، خداوند او را در روز قیامت با خلیل خیش حضرت ابراهیم برمی انگیزد تا به سان برقی پر درخشش از پل صراط بگذرد. پس کیه که دلش نمیخواد با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن محشور بشه؟ کیه که دلش نمیخواد از صراط همچون برق بگذره؟ راهش اینه که مریض شدیم، تحمل کنیم، کسی اومد عیادت ما، هرچی پرسید الحمدلله الحمدلله، خدا را شکر، خدا را شاکرم. شکایت نکنیم که فلانی، ای دوستم، ای فامیلم، پدرم، مادرم، بیاید ببینید خدا چجوری منو گرفتار کرد، چجور بدبخت شدم، چجور تو سرم خورده. این چه زندگیه؟ سبک زندگی اسلامی را بیاموزیم تا دنیا و آخرتمون آباد بشه. پیامبر خدا فرمودن خداوند فرموده است هر کس 3 روز بیمار باشد و در این مدت نزد هیچ یک از عیادت کنندگان شکوه نکند، برای او گوشتی بهتر از گوشت قبلش، خونی بهتر از خونش جایگزین می سازم و اگر او را بهبود بخشم در حال عافیت می دهم که هیچ گناهی برایش نمانده و اگر جان او را بستانم به سوی رحمت خیش می ستانم. حضرت علی علیه السلام فرمودند بیمار تا اون هنگامی که نزد عیادت کنندگان خیش شکایت نکرده در زندان خداوند است و گناهانش محو می شود. از حضرت امام صادق علیه السلام سوال شد در مورد این که شکوه از بیماری یعنی چی؟ اگر چه کار بکنیم از بیماری شکایت کردیم؟ خب وقتی یکی میاد عیادت مریض، مریض میگه بله من امروز تب دارم یا دیشب تب داشتم، دیشب بیدار موندم، حضرت فرمودن این سخنها راسته و شکوه نیست. شکوه اینه که بگه به چیزی مبتلا شدم که هیچ کس بدان گرفتار نشده، یا اینکه بگه چیزی دامنگیرم شده که دامنگیر هیچ کس دیگر نشده است. اما شکوه این نیست که بگه دیشب بیدار بودم یا امروز تب دارم یا سخنانی از این قبیل. پس معنای شکایت از بیماری باید مشخص بشه و خدای نکرده یکی نگه بله من مریضم، بگیم نه تو شکایت کردی، باید میگفتی من اصلا مریض نیستم، من تبم ندارم، خیلی هم سالمم. نه، داره گزارش میخواد حالت چطوره، خوبی، مثلا سالمی، مریضی، چه بیماری داری، توضیح بده ببینم در چه حالتی هستی. میگه اینجوریه، پام شکسته، اینجوشم اینجور شده، اونجوری شده. ولی دیگه نمیگه که نمیدونی بلایی به سرم اومده که به سر هیچ کی تا حالا نیومده. نه، این حرفا رو نمیزن، ولو به این که گزارش بده اون اشکالی نداره. پیامبر خدا فرمودن وقتی بنده بیمار میشه، خداوند عالم 2 فرشته را به سوی او میفرسته و میفرماید بنگرید او به عیادت کنندگان خیش چه میگوید. اگر هنگامی که عیادت کنندگان نزد او آمدند خدا را سپاس و ستایش گفت، مثلا گفت الحمدلله، آن سپاس و ستایش وی را نزد خداوند میبرند. هرچند البته خداوند خود آگاه تر است، بله خدا میدونه که بندش گفته الحمدلله، ولی اون ملائکه اون الحمدلله و شکر و سپاس رو به نزد خداوند میبرند. خدا میفرماید بنده ام بر من حق دارد که اگر او را به سوی خیش ببرم به بهشتش درآورم و اگر او را شفا دهم گوشتی بهتر از گوشتش و خونی بهتر از خونش جایگزین سازم و از گناهان او درگذرم. پس درسته که ما وقتی مریض میشیم اون فرشتگان موکل الهی رو نمیبینیم، ولی بدانیم و آگاه باشیم که عالم عالم اسبابه، در عالم خیلی خبرها هست که ما نمیدونیم. یقین داشته باشیم به اخبار صادقی که پیامبر و اهل بیت از طرف خدا برای ما آوردن و بدانیم که روز قیامت با اینها دست و پنجه نرم خواهیم کرد و ثواب اینها را خواهیم دید و اگر خدایی نکرده خطایی کردیم عقابش را اونجا به عیان خواهیم دید. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس شبی بیمار باشد و این بیماری را به جان بپذیرد و سپاس آن را به درگاه خداوند بگذارد، آن شب برایش عبادت 60 سال نوشته می شود. از امام پرسیدم پذیرفتن بیماری چیست؟ یعنی چی که بیماری را بپذیره؟ حضرت فرمودند به اون راوی به آن شکیبایی کند، صبر داشته باشه، دیگران را از آن چه در این شب به بیماری بر او گذشته خبر نده و چون شب را به سپاورد خداوند را بر آنچه بوده است سپاس گوید، نه ناسپاسی بکنه، نه اینکه ناشکری بکنه، نه اینکه بگه این دیگه چه شبی بود، خاک بر سرم شد، نمیدونم چی شد، فلان شد، خدایا شکر عمری به من سلامتی دادی، حالا یه شبم برای من بیماری خواستی، حالا یه هفتم برای من گرفتاری خواستی، خدایا همون جوری که شکر اون دوران رو به جا میارم، شکر این چند روز رو هم به جا میارم و قطعاً حکمتی در اون هست و من از اون حکمت بهره مندم. یکی از وظایفی که کسی که بیمار میشه باید انجام بده صدقه دادنه و این صدقه به منزله یکی از درمانهای او به حساب میاد. چطوره؟ وقتی مریض میشه میگه من باید الان به پزشک مراجعه بکنم یا باید دارو مصرف بکنم. یکی از راه‌های درمان هم صدقه دادنه. روایتشو بشنوید. پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمودن هیچ بیماری به چیزی برتر از صدقه درمان نشده است. ما اول جمریزون به افضل من الصدقه. یعنی به محضی که مریض شدیم قبل از این که به پزشک مراجعه بکنیم اول یه صدقه بدیم. اون صدقه خودش درمان ماست. اینا از عجایب طبه. اینا نکات طبیه که در هیچ طبی در عالم یافت نمیشه. از ویژگی‌های فاخر طب مکتب اسلامه. از ویژگی‌های فاخر مکتب طبی اسلامه. پیامبر خدا فرمودن بیمارانتان را با صدقه درمان کنید که صدقه بیماری‌ها و آفت‌ها را از شما دور می‌کنه. حضرت علی علیه السلام فرمودند صدقه دارویی مؤثر است. الله اکبر. از صدقه تو دواء منجه. صدقه داروی نجات بخش مؤثر درمانگر. چه ربطی بین صدقه دادن و رفع میکروب از داخل بدن منه؟ اینا تو کدوم مکتبی میتونه تحلیل بشه جز در مکتب اسلام؟ و هزاران بارم ما امتحان کردیم، دیگران امتحان کردن، همه مردم میدونن، اکثر مردم به صدقه دادن بسیار معتقدن، ولی گاهی در جاهای خاص مثل بیماری فراموش میکنن، یادشون میره که این کار رو باید انجام بدن. امام صادق علیه السلام فرمودن مستحب است بیمار به دست خود صدقهی به سائل بدهد و از او بخواهد برای وی دعا کند. مریض شدم؟ بله. همون وقت خودم یه پولی به یه فقیر بدم، بگم آهای خدمت شما منو دعا کن. هم فقیر رو اکرام کردیم، هم حرمت فقیر رو نگه داشتیم و هم از دعای اون فقیر بهره مندیم، چون خیلی از فقیرها گرفتار خدان، یعنی اینکه خدا اونها رو دوست داره که فقر بهشون داده. اینجوری نیست که هر که فقیره معناش اینه که این بنده خوبی نیست. دیدگاهامون رو اصلاح کنیم. مردی به امام کاظم علیه السلام از این نالید که نانخور زیادی دارم، تازه همشون هم بیمارن، عیال بارم، تازه همه هم مریض. امام کاظم علیه السلام فرمودن آنان را با صدقه درمان کن، زیرا هیچ چیز به اندازه صدقه به اجابت نزدیک نیست و بیش از صدقه برای مریض منفعت در پی نمی آورد. پس اینم یکی از داروهای عالی اسلام که ما در مقام دارو و درمان باید به اون توجه داشته باشیم. یکی دیگه از وظایفی که مریض و اطرافیان مریض دارن دعا کردنه، که شاید برای دعا کردن بتوانیم چندین کتاب از روایات اهل بیت جمع بکنیم که دعاهای فراوانی برای بیماری‌های عمومی یا اینکه بیماری‌های خاص بیان کردند. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند من مریض شدم و پیامبر خدا آمدند به عیادت من و به من فرمودند بگو اللهم انی اسألک تعجیل عافیتک و صبرن علا بلیتک و خروجن الى رحمتک. خدایا من از تو میخوام که خیلی زود سلامتی من برگرده و صبر داشته باشم در برابر بلایی که تو به من دادی و مرا به سوی رحمت خودت خارج بکنی، به سوی رحمتت ببری. دعاییست مختصر کوتاه، وقتی انسان بخونه خود این دعا برای انسان سلامتی میاره، چنانچه در ادامه روایت داره که حضرت علی علیه السلام میفرمایند که فقلتها فقمت کأنما نشدت من عقال. من خوندم، از جا بلند شدم، گویا که از بند آزاد شده بودم. یعنی به محضی که این دعا رو خوندم زود خوب شدم. اللهم اینی اسألک تعجیل عافیتک و صبرن علا بلیتک و خروجن الى رحمتک. در یک روایتی دیگه آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند پیامبر خدا بر مردی از انصار که مریض شده بود وارد شدند که اونو عیادت بکنن. اون مریض انصاری از حضرت تقاضا کرد که آقا برای من دعا بکنید که خدا به من عافیت بده. پیامبر فرمودن بگو اسأل الله العظیم رب العرش العظیم و اسأل الله الكبير. فقالها ثلاث مرات، سه مرتبه فرمودن سه بار این عبارت رو بخون، اسأل الله العظیم رب العرش العظیم و اسأل الله الكبير. اون مرد انصاری میگه من این دعا رو سه بار خوندم، فقام کأنما نشت من عقال، من این دعا رو خوندم انگار از بند آزاد شدم. حالا روایات در این باب خیلی زیاده که میتونیم در جایهای خودش به اون مراجعه کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار شما.
خدایا چه غم دارد این دل،
خدایا چه غم دارد این دل،
به عالم چه کم دارد این دل،
به عالم چه کم دارد این دل،
امید کرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل، ندارد نه مهری نه ماهی نه اختر به شام سیاهی، نه در ملک هستی پناهی، نه جا در عدم دارد این دل.